بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من أحد الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سعی بفرمان دوستان که آیات قرآن رو نگاه بفرمان که باطن و جنبه ملکوتی قرآن به قلبشون سیر کنه. اگه نظرتون باشه در آیه 42 سوره مبارکه فاطر حضرت حق یه نکته ای رو بابش رو باز کردن که می فرماد مشرکین حجاز یعنی همین مردم مکه قبل از این که پیامبر خدا مبعوث بشن ادعاشون این بود که اگر یه پیامبر از بین ما مبعوث بشه ما از همه امتهای گذشته محکمتر بهش ایمان میاریم. بعد آخر آیه 42 می فرماد فلما جاءهم نذیر ما زادهم الا نفورا. اما وقتی که اون نذیر و اون پیامبر آمد اینا فقط کاری که کردن این بود که باش دعوا کردن، باش مقابله کردن، اعلان نعوذ بالله انزجار حتی کردن، الا نفور از همون نفرت و انزجار میاد. خب چرا؟ چراش را در آیه 43 می فرما. اما یه نکته اینجا هست که میخوام تذکر بدیم و ذریع رد شیم که این قاعده از عزیزم که همواره هر ادعایی را خدا به امتحان میکشه. اگه کسی ادعای دینداری کرد خب امتحانش را باید بده. اون که بیدینه است که خب بیدینه است، اون که بیدینه که در بیدینیش بیچاره است. اما اینجور هم نیست که ما ادعای دینداری کنیم و کار به امتحان نکشیم. دنیا اینجوریه، خدا با این اساس دنیا شاد قرار داره. برای همین هم به ما دستور دادن که نگون خدای امتحانم نکن. نمیشه، این ذات دنیا. بگون خدایا در امتحانی که برام مقرر کردی موفقم کن، آسون کن برام امتحان را. اما بحث اصلی این آیه چی بود؟ که چرا اینایی که میگفتن ما اگه یه پیامبر بیاد از بقیه امت یهود و نصارا بهتر بهش ایمان میاریم، بیش از اون که نصرانی ها به حضرت عیسی و یهودی ها به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردن، ما بیشتر ایمان میاریم. چرا پس به این روز افتادن؟ چرا رفوز شدن؟ میگه میدونی چرا؟ استکبارن فلعر و مکر سید. دو تا چیز، یکی این که بنا داشتن که مستکبر باشن، متواضع و بنده نباشن، زندگیشون را برای زیر بار حق برند تحلیل نکرده بودن، زندگی را برای اینکه خودشون مهم باشن نه خدا مهم باشه خیلی از این آیه استفاده کنیم. اینا بیچارا قبل از این آیه ادعاها داشتن، ادعای این که ما بهترین متدینیم، خوبیم، افتخار میکردن به سقایت حاج و کلیدداری کعبه، با یعنی خودشون یه ملت متدین میدونستن. قرآن اومد ثابت کرد اینا رفوزن. اگه نه شما قبل از اسلام ببینید مردم مکه محور معنویت اون جهان اون روز بودن. دونیم که حتی مسیحی هم میمدن مکه، در روایت حتی داریم که وقتی پیامبر دستور دارن بوتا را بشکنی، یه عکس از حضرت عیسی در خود خانه کعبه بودن که حضرت اینا دستشون میگیرن، یعنی نمیذارن بشکنن. حالا روایتش نمیدونم چقدر باید روش کار بشه، روایت از اهل سنت است و منم نرسیدم روش کار کنم، ولی اون چه که هست این که مکه مرکز معنویت ادیان ابراهیمی بوده است و مردم مکه بزرگانشون به اصطلاح مدیریت این برنامه دینی جهان دینای حضرت ابراهیمی رو داشتن. ولی ببینید به چه روزی افتادن؟ به روزی که اینا رسوا شدن. چرا؟ چراش رو تو این جمله اول پیدا کن. بنا داشتن که مهم باشن، بنا نداشتن بنده باشن. حالا اگه بشه با کلیدداری کعبه و با قرآن و با امام حسین اینا کبرشون رو تقویت کنن و حفظ کنن، میکنن. اگه نشد امام حسین هم زن یعنی بحث سر این است که اینها مهم باشن. برای همین هم اول مطالعه کردن ببینن که میشه با دین اسلام مهم بشن. دیدن نه، دین اسلام میگه ابو سفیان تو به اندازه بلالی. گفتی ها من بلال؟ من باید رئیس بلال باشم؟ به قول یکی از دانشمندان معاصر قشنگ میگه، میگه هیچ کس به اندازه ابو سفیان نفهمید اسلام یعنی، اما ابو سفیان دید اسلام میگه ابو سفیان تو نه، تو هیچی واسا جلو اسلام. اول خوب مطالعه کردن، همین زمانی بود که انقلاب پیروز شد. انقلاب که پیروز شد، خانم تاچر نخست وزیر انگلستان بود، جیسکار دستن رئیس جمهور فرانسه بود، کارتر رئیس جمهور آمریکا بود. اینا یه کنفرانس گرفتن در وینس، داستانش مفصل. در اون کنفرانس نهایتا حرفش همون اول سال 58 بعد از این کنفرانس که اون کودتای شهید نوژه و بعدش هم جنگ تحمیلی اینا شروع شد، یعنی اول اینا در اردیبهشت این کنفرانس گرفتن، بعد کودتای نوژه، بعدم جنگ پشت سر هم. تو این کنفرانس اینا هر حرفشون بود که با انقلاب اسلامی چی کار باید کرد، میتونیم باش کنار بیام مثل مهاتما گاندی. نوشمان هندوستان را اینا اول فکرشون این بود که امام رحمت الله علیه مثل گاندیه. بعد تحقیقی که تو اون کنفرانس براشون مشخص شدیم که نه، اینا شیعن و اینها اصلا نمیشه رنگ خودمون را بهشون بزنه. شما حساب کنید زمانی که مهاتما گاندی اومد در فین، خب رو به روی بریتانیای کبیر واسه، ولی چیزی نگذاشت اینا کنگره گاندی رو تبدیل کردن به چی؟ دیگر جواهرلال نهرو و گاندی قهرمانتر تو اون زمان نداشتن، فوق‌العاده آدم های بزرگی بودن، انصاف باید دار، فوق‌العاده بزرگ. شما همه حالا هم زندگی نام جواهرلال نهرو رو بخونید یادمه فکوری بودن، ولی آخرش اونقدر فرهنگ غرب دقیق میتونه نفوذ کنه که کنگره مهاتما گاندی را تبدیل کردن. نتیجه چی اومد بیرون؟ خانوم ایندیرا گاندی، نه یعنی دختر جواهرلال نهرو، دیگه تموم شد. یعنی کل زحمت های مهاتما گاندی هیچ شد. امروز شما ببینید سفیر، همین دیروز بود یا پیرو، سفیر آمریکا در هند حرفش نیست، به شرطی ما کمک به شما میکنیم که شما توی جریان MPT، جریان اجلاس سرا، باید که به نفع هسته ایران رای ندید. یعنی اینقدر نفوذ شما کار ندارید که آقا نخست وزیر هند چی گفت، کاری داشته باشیم که یک ملتی با اون مبارزه و زحمت به چی رسیدن. این قاعده است که آدم بعد دنبال استکبار است. اگه بتونه با انقلاب اسلامی کنار بیاد استکبارش ادامه بده کنار میاد. بنی صدر یاده دونه دیگه، بنی صدر حساب کرد حالا که شاهه و این شاه نیست با شاه بد بود، بعد که خودش اومد سر کار اینان کار شاه رو، یعنی با شاه بد بود چون خودش شاه نبود. حواستون باشه به از طریق انقلاب اسلامی میخواد شاه بشه، بعد که خوب نشد روبرو شاه واسه، روبرو انقلاب واسه استکبارن. میگه اینا چرا روبروی اسلام واستادن؟ نفورا، اصلا مقابله مبنایی کردن، لجشون گرفت از اسلام. چرا؟ میگه همه حالا این طور بیداری بیا من آیات قرآنه با همین حالا طرف میبینی مومن هست، نماز شب میخونه روبروی انقلاب هم واستاد، یقین بدون این از یزید یک میلیمتر بهتر است. چرا؟ استکبارن. چون ملاک نیست که آقا ازش میخوان که بندگی خدا رو بکن، میبینه نمیشه. چون به این بنی صدر این بود دیگه کشور این جمهوری، جملش این بود، این جمهوری آن جمهوری نیست که من علاقه داشته باشم به رئیس جمهوریش. چرا؟ جملش اینه، چون که من یه پسره اوورکوتی میاد با میسه به من دستور میده، این جمهوری جمهوری نیست که من رئیس جمهوریش دوست داشته باشم. حالا این پسره اوورکوتی منظورش کی بوده؟ یه بچه حزب اللهی پاسدار میده که آقا این کار غلطه. بهه به من نشما چقدر حالا حزب که اینا داره از حافظه تاریخ میره ریزه کاری، خب نرسیدندم درست اینا رو قشنگ تدوین کنن، یا اگرم کردن عمومی نوست. حالا چونیشون مثلا فرمانده کل قوام بود دیگه، امام تفیزه، تو سپاه امثال آقای خرازی و امثال آقای کازم خب میرفتن بهش کنه آقای کار غلط هست، ما داریم شکست میخوریم، رجش میگرید به اسم باباش هم که میدونی باباش مجتهد در همدان بود، باباش هم چون بی خودی نبود، اما این حرفا نیست، بنده که اینجا نشستم و شما هم که اینجا نشستین از خبرامون نیست. اگر بنا داشته باشیم خودمون به عنوان یه آدم مهم میگرداریم، یه مرتبه شما این به زیباترین هدیای خدا متنفر میشید، لجتون میگیره در دست جیه، لجتون میگیره. چرا؟ استکباره. اما عکسش امام فرمودن به من خدمت گذار بگون بهتر، برای اینکه براش مهم این بود حق حاکم باشه نه خودش. یه وقتی است من شما میخوایم خودمون حاکم بشیم با نردبان حق، این استکبار است. نشد روبروی حق وانستیم، بشد میگم آقا خیلی خوبه، خیلی خوبه، انقلاب خوبیه. چرا خوبه؟ مگه من رئیسه؟ مگه من رئیسه؟ چرا بده؟ مگه منو برم داشت؟ اینجوریه، این آیات رو بلد این دیگه، هی بخون استکباره. برای این جمله آقای طباطبایی رحمت الله علیه نیست دیگه، برای این که در زمین استکبار کنن و چی؟ و مکر و سیه، و برای این که نقشه بد داشتن، برنامه ها و نقشه هاشون زلال نبود، پاک نبود، یعنی ها زندگی را طوری ریخته بودن که بتونن شیطونی کنن، زندگی را طوری نریخته بودن که بتونن خوبی کنن. شما یه وقتی دقت کردیم ما زیاد دیدیم الحمدلله انقلاب میلیارد میلیارد تجربه بود، ما کسایی داشتیم تمدن دیدن، یعنی یکی یا دوتا نبود که من ببینم و شما نبینیم، طرف میمد آدم گفت چه آدمی خوبیه سنم، بعد نه با نقشه اومده، با نقشه اومده. یه مورد عجیب، یه موردش ما یه آدمی تازگی خیلی به ما ارادت می‌ورزه، خوشحالم شده بودیم که یقین می‌خواد خوب شده، حالا می‌خواد مثلا به ما نزدیک بلکه ما خوب باشیم، نه ما جلو ما با هم ساد تو جاده که ما داره میدونست ما کجا میریم، واسه سلام علیک کرد و سوار ماشین ما میشه، ما سوارش اما اوائل اینقدر بعد خب همه میدن که این با تو ماشین ما سایی نادیگه یواش یواش، بعد رفته بود تو سپاه استخدام شده، خب این هم بخارش مثلا این رفیق ماس و شاگرد ماس و ارتباط هم. ما هم سر ساده خب دیگه واسه جاده واسه دست کن داد و سلام علیکم تو سوارش کردیم طبیعی، بعد یه مسئله اومدن به ما این راست گفتن خب این شاگردش ما چقدر بده، رفته بود استخدام شده یه کاری حساس هم بهش داده بودن، میگه مثلا رو اطمینان من چرا بده، گفتم چی، گفتن فلان اون مبلی میشناس عکسش رو بردن میگه اینه که چند بار سوار ماشین باشه، شما اسمش هم بلد نبودی، گفتم کجا شدی، گفتم بابا تو ماشین شما این بچهای اطلاعاتی ما تحقیق کردن، گفتم بفرم مثال برای این زدم مکه سیه نقشی دارن، سپاه هم که میاد و برا کار دیگه میاد، مثلا اومده او تو سپاه که تو شهرستانشون خون به من که یک بلد هم زن به عنوان پاسدار میرد توی اداره منطقه خودشون و بعد یه نفوذی یا تو خونه آبا نمیده این زمینه بخریده این زمینه بفروشید همه هم فکر کرده این دیگه رئیس جمهور مردم آن میفرماد. خب حالا این چی شد؟ از اون ضد انقلاب چیره خطرناکی شد اصلا رفت، اما میخوام بگم این نقشه داری را اومده از مقابله میکنه. خب حالا اول میگه نقا ما اگه اسلام بیاد از همه مسلمان تریم، بعد که اسلام انگار جایی نیست شروع میکنه چی؟ نفورا. میفرماد که اصلا اینا شخصیتی که اینا روش کار کنید، خودتون هم همینطوری، من هم همینطورم، اگه شخصیتی را دنبالیم به وجود بیاریم که این شخصیت ناحقه، حتما روبروی اسلام و انقلاب هستیم؟ دیر یا زود؟ دیر یا زود. جنس اسلام اینه که انسان را دعوت به تواضع و صداقت میکنه. حالا اگر جریانی غیر متواضع غیر صادق بیاد، این دیر یا زود با این اسلام مقابله میکنه. خیلی رو این بمونید، رو این نکته. برای همین هم شما ببینید، خداشون میگن، آمریکایی‌ها میگن ما در تمام جریان‌های ریز تصمیم گیری دنیا نفوذ داشتیم. منم مطمئنم اینجوری. میگن ولی اطلاعاتمون از ایران به شدت کم است. یعنی در حد کم است که ضایعند. آخه یه وقت مثلا اطلاعاتشون، مثلا دیدیم که مثلا اینا، خودمون دقت کردیم، اینا یه دستگاهی ساخته بودن انگلیس‌ها، همین اخیراً دقت کردیم، که رو تو سنج کار میذاشتن از سمتری در یک دقیقه یا سه ثانیه تمام اطلاعات یک کامپیوتر رو منتقل میکرده. ما چی؟ شما میگین اطلاعات یک کامپیوتر از سمتری منتقل بشه، این دیگه یعنی تمام از اون کشور. خب حالا با این نفوذ اینا یه مرتبه منافقی نقطه فکر کنیم، نه منم موجودش کجاست، اینا میان منافقی میگن آقا فلان منطقه ایران داره، مثلا قسمت پارچین، مثلا ایران داره بمب اتم میسازه، اینا اعلام میکنن به سازمان ملل، ایران میگه خب بیان ببینیم، میام نه آبروشو گیره. یعنی اینا شما هم تو ساده نگذن چطور اینا اینقدر اطلاعاتشون کمی از ایران. شما میگین یه مرتبه خدام را از 30 سال پیش بغل حافظ اسد میپرورونن، برای حالاشون البته نتونستن نتیجه خوب بگیرن، و نمیدن شما چقدر تقریبا اینقدر روح ملت‌های دنیا پسته که برای جاسوسی در حساس ترین قسمت‌های ناموسی و امنیتی ملتشون آماده. یعنی شما حساب کنید آمریکا و شوروی و انگلیس هر کسا بخوان به عنوان جاسوس انتخاب کنن میتونه. چرا؟ بهش میگن آقا این شرایط واقعا میدوندم که حالا همین حرفا میگن، مثلا این جاسوسا انگلیسی که جاسوسایی که گرفتن تو روسیه، یه سریشون انگلیسی هستن یه سریشون روسی، حالا میگه چیکارشون میکنن؟ یعنی خود جاسوسا اول بهش میگن این جوریه بگیرند، این کارو میکنیم، اینجا میذاریم مواظب بدیم، بلا خرج تو زندگی نمیکنیم، اینجوری که حالا جاسوسا رو بکشن 5 سال مثلا چیه. یارو اومده بود دیده بود یه سکه دستش، این سکه میخوره زمین یه جور دیگه صدا میکنه، متوجه شده بود که وسط سکه رو بریدن، یه فیلم کار گذاشتن روسا برای آمریکایی‌ها. خب بالاخره لورا حالا چیکارش کردن؟ 5 سال زندانش کردن، زندان جاسوس، یعنی یه هتل. خب بعدم روسا سر یه قرار داد یه جاسوس از اونا گرفتن، گفتن بده تا بده، خود جاسوس ها میدونن. اما چرا اینجور عمل میکنند؟ خب برای این چه؟ کمال نیست، دنبال حق و حقیقتی نیستن که حالا جاسوس نشن. حالا من خودم فکریم چطوری شده از نور شیعه و تواضع اینقدر آمریکایی‌ها در اطلاعات از ایران ضعیفن. من خودم نظرم نیست باید اینقدر ضعیف باشه، ما ملتمون اینقدر خوب نیست. حالا ما نمیشناسیم البته ملت را. یعنی من معتقدم در مراکز حساس تصمیم گیری به حمد الله اونا فعلا که هیچ نوع، ولی مثلا واقعا یه ارتشی اینا نباید تو این منطقه پارچین جاسوس داشتن که قبل از اینکه اینجور ضایع بشن بگن آقا یه تحقیق کاری نمیدونی که آقا کاری نداره. یعنی یه ارتشی نمیشد جاسوس بشه قبل از اینکه منافقین خبر بدن، اینا بعد برن تو این جریان بگند و ضایع بشم، گفت آقا بیان آقا یه تحقیقی بکن. میگه یه دستگاه کوچولو اینا وردارن از 300 متری میتونن بفهمن که اورانیوم فعال اینجا هست، یعنی اورانیوم در حد چی؟ بمب اتم هست. یعنی کال میگه خود این نا که میان از طرف مثلا آژانس مگه چه کار میکنن؟ اینا یه دستگاه دارن دور اینجا میگردونن میفهمن که اینجا اورانیوم فعال نیست یا هست نیست. یعنی کاری ندارن امروز فضا، بله نمیتونن فضای کشور رو بفهمن، ولی در 300 متری حتی 3000 متری حالا کم و زیاد اینا میتونن اینو بفهمن. حالا چطوریه این رو به این جهت عرض میکنم که روح ملتی که تواضع دوست داشت، این ملت اسلام دوسته، و روح ملتی که تواضع دوست نداشت روبروی اسلام است، دیر یا زود رسوا میشه. اینجا میفرماد که چون طرف نوع زندگیش را غلط تشخیص داده است، میخواد با این زندگی بدیها را ادامه بده، هر چند قیافه خوبی هم میگیره آخرش رو به اسلام هاست. ما میگم دیدیم خب میگیم یه آدم خوبی ظاهره، ولی قشنگ نقشه داشت و چون نقشه داشت آخرش مسیح رو به اسلام باست داده. میفرماد این دوتا ریشه اینه که اون صفا و صمیمیتی که باید با اسلام و انقلاب اسلام داشته باشن رو ندارن. حالا چی میشه؟ ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، دلواف هست نباشید. حالا اینا بد باشن، استکبار کنن، براما نقشه بکشن، اهل نقشه کشیدن باشن، گول بزنن، دنبست بچه ها را گاهی گول میزنن، خب چی میشه؟ اون که نقشه میکشه به خودش برمیگرده نقشش. این آیه را خوب دقت کن. لا یحیق، یحیق همون یعنی نازل شدن، رسیدن. لا یحیق المکر، مکر نازل نمیشه الا به کی؟ به اهلش، همون که نقشه کشیده. جنس این دنیا اینه. علامه طباطبایی اینجا نکته فوق‌العاده خوبی دارن، از بحثای خوب علامه است. یه خورده دقت بفرمان. ایشون میفرمان که مکر بعد، یعنی این تیکش که ترجمه است، نازل نمی شود و نمی رسد مگر به صاحبش. چرا؟ آری ممکن است ضرری هم به بقیه بخورد، ولی چیزی نمی گذرد که از اون زایل می شود. نقشه نقشه کش به شما ضرر اساسی نمی زنید، ضرری که به شما زنید یه ضرر مختصری است و بعد هم میره به کارش. اما نقشه کشه که نقشه یه بد کشیده است، الان خودش اون نقشش هست یا نیست؟ با خودش هست، برای شما نقشه کشید، اون قسمت که برای شما کشید از بین رفت، اما برای خودش که هست جملهش نبکن. ولی اثر زشت آن بدان جهت که مکر سیء و مکر بدیش در نفس مکر کننده چی میشه؟ میمونه در شخصیتش میمونه. و خب و چیزی نمیگذارد که آن اثر ظاهر گشته گریبانش را میگیرد. اگه این تکیه را خوب بفهمیم میشیم مؤمن، اگه نفهمیم میشیم مطلع. فرق مؤمن و مطلع خیلیه. مؤمن میدونه که آقا این آدم بده با این نقشش همین طور هست، حالا انتخابات بعدیش و تصمیم گیریای بعدیش بر اساس چیه؟ بر اساس همین شخصیتش است که نقشه بدم کشیده. حالا ناخودآگاه بدون اینکه خودش متوجه باشه سیر و ادامه میده که سیر رسیدن اثر نقشه های بعدش. حالا آیه رو یه بار دیگه بخونم. ولا یحیق المکر و ولا یحیق المکر السیء الا به. اگه ما این آیه را بفهمیم و دلمون بگیره، به نظری من دیگه مؤمن شد. این آیه دو تا نکته داره که ایمان واقعی را به آدم میده. یکیش همینه. ببینید شما خودتون فکر کنید، روی این خیلی فکر کنید، نقش کشی که نقشه بد میکشه بر اساس همین شخصیتش آیندهش را انتخاب میکنه. بلذا آیندهش گریبانش را میگیره، چون نقشه بد را برای کی کشی؟ برای خودش. چون خودش نقشه مد کشنده، توبه که نکرد که توبه که بکنه وقتی شده، برای اون طرف فکر کشی. ببینید برای شما فوقش دیگه لنگ میبنده میخوری زمین، بلند میشه میتر کنید پیشوندم زخ شده، یه ماد بعدم چی میشه؟ خوب میشه. اما خودش چی؟ خودش لنگ بستنده است. یعنی این آقا کارش چی شد؟ کسی که لنگ برای بقیه میبنده. خب ادامه زندگیش بر چه اساسیه؟ بر اساس همین شخصیت چیه؟ خب حالا راست اون که لنگ براش بس به خودش ضربه میزنه یا به تمام وجودش این لنگ بستن تو شخصیتشه؟ پس اون لنگ بستن اینا طوری زمین میزنه که دیگه بلند نمیشه. چرا بلند نمیشه؟ برای اینکه خودش خودش رو زمین زده است، نه من شما. من شما رو زمین بزنم شما بلند میشی میری. اما اگه خودم خودم رو زمین بزنم چی؟ خب خودم رو زمین زدم، خودم هم چی دارم خودم رو زمین میزنم؟ آیه عجیبیه وا. لا یحیق المکر السیء الا بعلمه. بعد میگه خب میگوینم آدم آیه وح وح به این آیه فحل یمزرون الا سنت الاولین. آیه رفتی این قاعده را در شخصیت های تاریخی نگاه کنید؟ خب دلیل ما رضاخان دقشه کشید که چی بشه؟ که اسلام از این کشور ورده صرف دم اومده بودا، صرف محکم و با برنامه. ظاهرن هم شد یا نشد؟ ظاهرن که شد، روسری ها رفت و فکر اومد و چادورا رفت و نه اونا که نرفت، اونا که رفت اول ببینیم. خب زن از اون بس دامن اومد و فساد و فحشا و اینا. رضاخان گفت عجب بردم. خب حالا کی برد؟ رضاخان برد یا رضاخان را برد؟ میخواست اسلام را ببرد، اسلام بردش. میگفتن که هی خیلی دلم میخواد این رضاخان اینا را ریزه کاریش نبید بخورید. اونا که تاریخ اون پشت غزلا گفته چیز عجیبی، گفتن را میرفته تو چیزش آدم بی تربیت بوده، خیلی مهتر بوده، نمیدونم بهش میگن چی، تعبیه دار بوده. گفتن را میرفته توی کاخش، بخیر گفته قدر قدرت، قدر قدرت و یه فوشی میدهدست به خودش، حالا زشته من بگه. بعدم از تهران تا یزد کف ماشین، خب سیبیلاش دیگه سیبیلار از خانه ده، کف ماشین دراز کشید تا رفت یزد و رفت کرمان و بردنش جزیره ماشین قسطم مرد بردنش ایران. هیچ بچه ها فدایی ها نیمی داشتن خاکش کنن، گفت اینو بندازش بیرون. خب میگه خوره نگاش کن چه خلوف دادم احل شرکان میگه 7-8 سال پیش من یادم از بعضی این بچه مذهبی ها ناراحت شد که وای انگار خیلی داره در روزنامه یک حرفای رکی که ضد اسلام نوشتن. افسن خوش آل شده بودن که دیگه انگار دو دستشون مثل روسری ها یارو زنه مثلا روسری شه بعدش چرخونده بود که دیگه خلاص شده. بچه هم خوب ترسیده بودن، بعد بچه حتی گریه کرد. گفتیم نه ترسی، اونها میرن ملتی که این آیه آیه امام حسین هست. اگه یزید تونست امام حسین از بین ببره، امام حسین یزید از بین وقتش اینجا نیست. فحل ینظرون الا سنت الاولین. هنر اینه، ببینید همه که رضا خان که میبینیم که انگار دو دستشه. اینکه شما امروز ببینید که هنر نیست، قاعده فوق امروز فردا را دیدن اون قرآنه. آخه چه هنری داریم که شما امروز تحلیل کنید؟ نه انگار الحمدلله آقای رئیس جمهور خوب اندارینا. نه این باطنی را ببینید که چه جریانی ایشون آورده، چه جریانی حفظ میکنه. اون خیلی ها دلشون میخواست که امثال ایشون اصلا هیچ وقت دوباره بر نکردن. تعبیر مقام معظم رهبر این بود که شعارهای انقلاب اسلامی برگشت. چند سال زحمت کشیدن که این شعار کهنه بشه. یادم از 7-8 سال پیش از این من یه مسئولیتی داشتم، صحبت میکردم، این کارمنده میگفتن آقا شما حرفاتون خوبه اما حرف که دیر اومدین دیگه، گذشته. ما هم گفتیم نه هیچ وقت کهنه نمیشه. گاهی میگفتن آقا شما مال 61 نیم. گفتم نه بابا من اصلا مال صدر اسلامم، کهنه ترم هستم. اما معتقدم که ای کاش بودم. کهنه نمیشه، حقیقت که کهنه نمیشه. به قول همین مهاتما گاندی میگه حقیقت از کوها پایدارتر است. کهنه نمیشه حقیقت که. بخ گفتن این آیه دو تا نکته برای ایمان داشتن. دومیش که دیگه بلدید اما خیلی بلد باشید تا آخر عمرتون که آیه آخر 43 را کار کنین و بفهمید آخر عمرتون را بمیرین، انشاءالله شیعه مرده. شیعه اینه امام حسین وقتی که دیگه خلاص بودن دیگه اومدن ودا کنن، میدونستندم که بعد از کشته شدنشون اینا را عصب روشون میتازونن که حتی بدنشون هم نمونه. اینجور میخواستن اینا را خلاص کنن دیگه. تو این وداع به زینب سلام الله علیها گفتن که چیزی نمیگذرد که شما را با احترام به وطنتون برد. از کجا بلدن اینا را؟ اینا قرآنن. آیه را ببین، تجده فلن تجده لسنت الله تبدیلا ولن تجده. این تأکیدش برای چیه؟ لسنت الله تبدیلا، میگه هرگز نیابی و نخواهی یاد که توی سنت خدا تبدیلا تغییر حاصل بشه. دوباره میگه مطمئن باشین، تکرار تکرار تاکیده، و لن تجده هرگز نیابی برای سنت خدا دگرگونی. یعنی اینجور نیست که رضا خان بی خود پر نقشه شیطانی را نابود کنی ولی موش را نابود نکنی. من جلو این جمله نوشتم اساس ایمان همین نکته است که چی؟ که این عالم قرار دادی نیست که بشه قرار عرض کرد. پس چیه؟ این عالم قاعده دار است. خب ظاهرا بوش میدونه بدارا از بین برده اما نمیفهمه که این نقشه برای خودش هم هست. امروز صبح داشتم فکر میکردم اگر که یاسر عرفات بود و این جریان حماس پیروزی حماس محقق میشه، کار درست نمیشه. اگر یاسر عرفات نبود ولی شارون بود، امروز حماس پیروز میشد، فردا سرانشون رو میکشیدن، قسمت جنوبش هم میگه هم قسمت هم که بهشون دادن میگرفت، باری که قصد رو میگرفت. ببینید دنیا رو اول باید عرفات بره، چون با عرفات میتونستن کنار بیان. عرفات نمیگم آدم بدی بود، این آخری بهتر شده بود، اول خوب بود وسطش خراب شد، پیمان اسلوب اینا خیلی عرفات زایش خودش هم کتاب خراب که حتی رهبری فرمودن که من نظرم است که یه نقطه ضعف ازش دارن که اینجور داره به نسبت فلسطین خیانت میکنه. بعد این آخری متوجه شده بود که بد کلاش سرش دارن، حالا هرچی، ولی بالاخره نفوذ میشد و شده کنه. اینه که اگر که عرفات بود، خب اینا نگران نبودن، بالاخره میدون بهش میدادن، حاکمش میکرد. خب عرفات که رفت حماس، اگر پیروز شارون بود، شارون دیوونه بود، شارون محور بود، شارون آمریکا را تحت تاثیر قرار میداد. خب حالا اول باید عرفات بشه، بعدم شارون، حالا حماس پیروز بشه. نقشه خدا خیلی نقشه قشنگ. به قول این سولیوان میگه که یه مرتبه رفتم در شاه، شاد شد، این آخر عمرش سرطان لمس داشت، وقت مواد مخدر مصرف میکرد، برسایی که به شدت درد و کاهش بود، وقت نمیتونست فکر کنه. میگه رفتم دم شاد که اصلا فکر نمیتونه بکنه. رفتم نخست وزیر دم اطهاری بود، فکر کرده اونم توی اتاق نیمه تاریک کپسول اکسیژن بهش وصله، دیدم اون شاه و اینم نخست وزیر، یک ملت جوان سر حال با یه رهبر بزرگ، اینا حتما پیروز میشه. سولیوان سفیر آمریکا تو ایران، حالا دی چرخوند جهت این. خب اگه این شاه عقلش کار میکرد، بالاخره یه فکری میکرد، هیچ فکری نمیتونست بکنه. حالا اظهاریا گذاشتن که یه فکری بکنه، اصحای آخرین برگ اینا بود. آقا سکتی که اون شاه سرطانی، این رئیس رخص وزیر سکته قایداره بدون. خب حالا اینا مال اونا بود، دوباره آیه داره خود ولن تجده نمیفهمی، این آیه نمیفهم، یعنی نمیدونی بابا قایده است. حالا بقیه دروغ گفتن، چشمشون کور شد، لو رفتن، من دروغ میگم و لو نیست. بابا قرار این است تو این دنیا دروغ لو بره. به چه دلیل؟ به دلیل این که دروغ با لو رفته. قرار این دنیا این است که آدم اختلاس کن رشوه خواه گیر بیفته. به چه دلیل؟ به دلیل اونا که گیر افتن، اونا گیر افتن یا قاعده اینه که رشوه خواه را گیر بیفتن. این آیه را اگه بلد باشی میگونه آقا به همون دلیل که رشوه خوار و دروغگو و دزد و اخلاص کن گرفتار، فلن تجدل سنت الله تبدیلا، سنت خدا اینست عوض که ندید که تو دروغ بگی گیر نیفتی، بقیه گیر نیفته. ایمان رو، ایمان یه چیز دیگه است، یه وقت دروغ نمیگون برای اینکه آبرودون بیده، یه ها آبرودون بیده فایده نداره، دروغ کن شما با اینکه دروغ نم. یه وقت اسمونه قاعد خدا قرارش اینست که سنتش اینست که دروغ رسوا بشه، چون دلیلم هم اینست که بقیه دروغ بور رسوا شده، این میشه ایمان. ایمان یه چیزی دیگه است. گفتن خدا رحمت کند ملا صدر، حالا مثال میکنم تو اتاق تنهایی هم پاشا دراز نمکرد، گفتن چرا؟ گفتن در محضر حق بیعدمش تو اتاق تنهایی دل خوب هست درسته، اما حالا میتونه بگم آقا خدا میپسندد که تو اینجا بی ادبی نیست، اما اینقدر برای خودش حساب قائل است که هست و هم که عوض نشد. این که شما میبینید انسان این آیه نجاتش میده، این یعنی به پیر زنه که سرش نمیده در چششم نابیناست یه خورده گرون بده، این طور نیست. این چه نمیفهمه به ماموره که ماموره مثلا بازرگانی گرون نمیده، آره جون خوده، ولن تجدل سنت الله تبدیل، ولن تجدل سنت الله تبدیل، بابا عوض نمیشه، عوض نمیشه. بدل یعنی یه چیزی را جاش بذاری، تحویل یعنی به چرخه، نه میچرخه نه چیزی جاش میذاری، یعنی اینجور نیست که یه رضا خان رو از بین ببری ولی یه رضا خان دیگر یک جاش بذاری مثلا از من این نوری، نه اینجور نیست. یه قاعده هست، اگه این قاعده رعایت بشه نه قلب چی میشه؟ قلب کاملا معدد میشه، قلب کاملا خودش رو در یک نظام بسیار دقیق. حالا پشت سر شما فحش دادن، شما میبینید که اینجا اصلا نمیشه دفاع کرد، نمیشه. خب میگوی خدا قاعده بلدم، اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا، خودش دفاع میکنه. کرد یا نکرد؟ اینا جسد، من برام خیلی این سواله، یه بارم یا دو جلسه هم روش بحث کردم، چرا جسدای این شهدا رو اینجور با سم روشون رفتن؟ اینا میخواستن هیچی نمونه از اینا. خدا هم عمدن گفت بذار اینا این کار رو بکنن، بعد شما یه جزوه ای من دارم به نام کرملا از چشم عقل و عاطفه. اونجا این داستانو میگم که جهان اسلام تحت تاثیر حسین است، شر دلایل یا نکات رو اونجا آوردن. اینا میخواستن خلاص کنن، ولی میبینیم که اونچنان وسعت پیدا کرد که ما تو اون کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها عرض کردیم دلایل اون آنجا بودیم که آینده حتما مال حسین ابن علی علیه السلام. جالب است در روایت هم داریم که حتی در رجعت یکی از ائمه که حتما رجعت میکنن وجود مقدس حسین علیه السلام. دو تا امامه حتما به قول امام صادق فرمان اینها بداپذیر نیست، دو تاشون، یکی امیرالمومنینه یکی امام هست. حالا بقیه به قول امام ممکنه بدا واقع بشه، مثلا همه نگن، اما میفرمان این دوتا بداپذیر نیست. این حالا ماله بعد از امام زمانه، نه این که من میگم یعنی در جهان سیاسی معاصر. اطمینانم حالا علاوه بر تجربی های تاریخ به این آیه هست، این آیه را ول نکن تا مؤمن بشی. میگه شک داری؟ شک داری؟ این آیه دوم دارم میخونم، ما دیگه خودتون فکر کنیم، یه سری به تاریخ بزن، اما نه تاریخی تو کتاب هست، تاریخ رو زمینه، تاریخی تو کتاب ها فایده نکنه، اینجور فایده. اولا یسیر و فلعب پیغمبر، اینایی که درست ایمان نمیارن رفتن زمین رو نگاه کنن، سیر کنن. فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، عاقبت اونایی که قبل از اینا بودن، مکر کردن، تکذیب نبوت کردن، استکبار کردن، برن ببینن. و کانو اشد منهم قوت، خیلی عجیب بودن، با این نیرو تخت جمشید رو ساختن، با این نیرو مثلا اهرام ثلاثه رو ساختن، کارا تا نرید دقیق ببینید، این همه فکر و قدرت، این همه فکر و قدرت. آدم میخوره سینا چه انرژی بوده، چه انرژی بوده. کانو اشد منهم قوتن و خب حالا چی شد؟ حالا با این قدرت و تواناییشون تونستن نقشه هاشون رو عملی کنن. رضا خان کاخ سعدآباد ساخت، اما نقشش عملی شد؟ نقشش بود اسلام از این کشور بر بندازه. صدام کاخ‌هاش شده اسم موزه، کاخ‌هایی که صدام آلمانیا براش ساختن زیر زمین شده موزه. تونست نقشش عملی کنه؟ خودش تو زندان گفته بود، گفته بود هر چه بلا سر من اومد سر این شیعه است. روز آخر که مرده بود، 10 روز قبل از این که بمیره، 25,000 جوان شیعه رو یه جا دستور میده بکشه، یه جا. قصدش هم بود که اگه میخواد نجات بدید خودش امثال خودش، باید شیعه رو از بین ببره، فقط شیعه رو. با این که من اهل سنت هم خیلی هم از رفتن صدام ناراضی نیستن، چون صدام نه که بگم اهل سنت را خوب مثلا باش رفته، نه، اون برنامه چیز دیگه بود، همون کاری که رضا خان میخواست بکنه شد. خب یه بار نگاه کن بابا، صدام جلو کواست کجا؟ 25 تا جوونه مثل گل کش. اما آقا رسید، شما تا نرید نگاه کنید به توانایی صدام، چون توپ آخره نمیدونم یادتونه یا نه، یه توپ ساخته بود، دو تا رسیدین که ساخته بود، تموم هم نشده بود، چه این توپ با توپ چیزی نمیدونم بردش چقدر، ولی همه تعجب کرده بودن، نشونم دادن دنیا این توپ چی طور اومده و چندین تکنولوژی را با یه توانایی فوق‌العاده‌ای در هم کرده، برای ما هم ساخته بود که چون ما را شیعه میدونست و میدونست حیات خودش به ممات ماست، من طور هم بود زیده کاری خیلی ده. این تنفر من نتونستم این نفورها را برای شما بگم، تنفر این تنفر از شیعه کجا؟ گاهی رو دیدن بعضی هم مرض تنفر از آخون دارن، یعنی مطمئن باشه همونه، ولی یه آخون بردیست منم باش برد، اما این یه مرضیست خطرناک، صدق این مرض به جونش افتاده، روحانیه شیعه یعنی طلایه‌دار فاطمه زهرا، همون که در تو باشه فاطمه، اون هم یه فکره، یه چیز عجیبی از این کاری خیلی داره، من هنوز توان این که بتونم اینا رو درست بگم ندارم، خیلی میده کاری داره، ولی به هر سر میگه که شما برید نگاه کنید ببینید به نقششون رسیدن یا نه، مکر سیه، اول آیه قبل نگاه کنید، مکر سیه نقشه داشتن ببینید رسیدن یا نه، زورش نم که جبه نگاه کنید، یه زور صدام رو کی داشت؟ بوش هم نداشت، خیلی به صدام خلاصه قدرت داده بودن، میگه نه و ما کانن با حوله یعجزهو منشه یه به معنی چیه؟ یعنی هیچی نظر ادبیات کرد، میفرماد که هیچی نتونستن مقابل برنامه خدا بیستن، ما و ما کانن لا حوله یعجزهو منشه سماوات ولا فی الارض، چرا در زمین و آسمان اینها هیچی نتونستن مقابل خدا بیستند و اراده خدا رو متوقف، ما مثلا فکر میکنیم که حالا مثلا چی اگه مثلا اینجور نمیشه، نمیدونم حالا مثلا اربکان از ترکیه عزل شده اینا اومدن سر کار که هم مذهبی هم آمریکایی هم اسرائیلی هم، وای حالا چطور میشه، عجله نکنیم، میچرخه دو بعد درست میشه، اینا که نمیتونه، نه این نقشه ظالمانه، ملت ترکیه رو یه ضربه بزرگ، همون ضربه که بازرگان اینا بنابودیان تو این کشور و نابود میکردن انقلاب اسلامی ها و به نور امام نتونستن به بچه های خط امام، این بلا رو سر بچه مذهبی ها ترکیه بودن، بچه ها ترکیه خیلی آماده بودن برای انقلاب خوب، ضربه خوردن به اون بستان، اما خب ما هم ناراحتی، ما کردیم خیلی زودتر کار، اما بعد میدونیم نه اگه 15 خرداد ما پیروز شده بودیم این همه فکر نبود، درسته ای کار شده بودیم، اما بعد هم میگم نه چه حسابی تو کار بود، میفرماد نه چیزی که نمیتونه، حالا مثلا حزب عدالت و توسعه ترکیه میخواد انقلاب اسلامی را در ترکیه عقب بندازه، نمیتونن، ما کان الله لیعجزه من شرف السماوات و الارض، چرا در زمین و آسمان نمیتونن خدا را عاجز کنن، خب مجیده انه کان علیما قدیر، شک داریم کان همواره علیم بوده، همه نقشه دستش بوده، میدونست کی شارون سکته میکنه یا نمیدونست، خب گذاشته به وقتش که حساب تو کاره، همه چرخید و چرخید، درست اون وقتی سکته کنه انتخاباتی فلسطین چه شروع بشه، همه اینا را با هم میدونست، علیم وقتی علیم است زور نداره، اگه ممکنه شما بدونید اما زور نداشته باشه، و چی؟ قدیر بحثش انشاءالله جلسه آید، نسأله که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه، اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تولی امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید منور رو نازلش کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی معرفت و محبت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعبه بر بگرد. پروردگارا قلب عزیز امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج پربرکت اماممون رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سروازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دیانت و عدالت و دولت اسلامی تلاش میکنند موفق بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسنون و محفوظ بدار. توفیق عدای حقوق زبل حقوق زبل ارهام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بنی. صلی علی محمد و آله.